ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جدید قوه قضاییه ایران میگوید مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند. به گفته دادستان مشهد، حکم مایکل وایت آمریکایی زندانی در ایران صادر شده است. و نسرین ستود، حقوقدان زندانی در ایران، به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه گفت که اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که به توصیف او هیچ کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. او همچنین با اشاره به اینکه مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند گفت مطالبه مردم این است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که منشور عملکردی قوه قضاییه در دوره جدید حکم رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و کار این قوه در بستر بیانیه گام دوم رهبر جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت. ابراهیم رئیسی در پی حکم آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب شده است. او که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، در سال 1367 عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می گرفت. غلامعلی صادقی دادستان مشهد روز دوشنبه با اعلام اینکه حکم پرونده شهروند نظامی آمریکایی بازداشت شده صادر شده است گفت از جزئیات حکم اطلاعی ندارد. مایکل وایت شهروند 46 ساله آمریکایی از تابستان امسال در مشهد زندانی است و اخباری مبنی بر ابتلای او به سرطان منتشر شده است. مادر آقای وایت در بهمن امسال با اشاره به اینکه بیماری سرطان فرزندش عود کرده، خواستار آزادی او شده بود. جاناتان فرانکس، سخنگوی خانواده وایت، حدود یک هفته قبل به رادیو فردا گفت که جلسات دادرسی این شهروند آمریکایی به زبان فارسی و بدون مترجم وکیل برگزار شده است. پیش از این حسین پناهی آذر، معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت خارجه، گفته بود که مایکل وایت نظامی نیست و مسائل امنیتی و جاسوسی نیز در مورد او مطرح نیست. و رضا خندان، همسر نسرین ستود، حقوقدان زندانی در ایران، روز دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت که همسرش در دو پرونده به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای خندان جزئیات بیشتری در مورد این پرونده باز نکرد، اما به نوشته خبرگزاری ها در ایران، قاضی محمد مقیسه در حاشیه مراسم تودیع و معرفه رئیس قوه قضاییه جدید گفت که نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و به اتهام اهانت به رهبری هم به 2 سال حبس محکوم شده است. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده با رضا خندان در تهران و جزئیات بیشتری رو درباره این پرونده از او پرسیده است.
خانم، من روز شنبه داخل زندان حکم پرونده دومشون بهشون ابلاغ شده. توی اون حکم برای ایشون بابت پرونده دوم 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق در نظر گرفتن. این در حالیه که 5 سال هم از پرونده قبلیش داره. غیر از این هر خبر دیگه این برون بر منتشر شده باشه کاملا کذبه، و اگر این که قاضی پرونده دیگری رو بدون اطلاع همسر بنده تشکیل داده باشند، محاکمه کرده باشند، منظورم پرونده سومیه، و حکم صادر کرده باشند، قیابی هم محاکمه کرده باشند و کاراش رو پیش ببرند. در غیر این صورت هیچ پرونده دیگری ما اطلاع نداریم. از دوتا پرونده یکیش سال 95، 5 سال برای ایشون حکم صادر شده که موقع بازداشت بهش اعلام کردن. پرونده دوم از اون موقع در جریان بود که هی اتهامات بیشتری رو اضافه می کردن که نهایتاً به 7 اتهام رسید و دادگاهش هم غیابی برگزار شد بدون حضور وکیل مثل دادگاه قبلی، و نهایتاً یک ماه و نیمه پیش ما شنیده بودیم که حکمش صادر شده. چیز جدیدی نیست حکمش، ولی ما خبر نداشتیم که محتوای حکمش چیه. اون چیزی که آقای مقیسه گفته، من اگر نقل قول خبرگزاری ها درست بوده باشه، حرف راجع به توهین به رهبری و اینا هم اشاره کردن، تو هیچ کدوم از این دوتا پرونده هایی که ایشون داشته چنین اتهامی اصلا مطرح نبوده که بخواد حکم بده.
پس یعنی الان اون چیزی که آقای مقیسه دارن میگن، آقای مقیسه روی یک مسئله تاکید میکنن، میگن که این حکم دیابی نبوده و اونطوری که گفتند متهم در دادگاه حضور نداشت، اما خانم ستوده وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نیست، در صورتی که وکیل خانم ستوده میگن که این حکم غیابی بوده و درخواست تجدید نظر کردند.
در پرونده اول و دوم خانم من در مرحله دادگاه، زمانی که به اصطلاح دادگاه تشکیل جلسه میده، نه خودش حضور داشت و نه وکیل داشت هیچ کدوم از این پرونده ها. آقای بهزادی بعد از اینکه خانمم بازداشت شد، در حالی بود که حکمشون صادر شده بود، وکالتش رو به عهده گرفتن. در پرونده دوم از بعد بازداشت تا این لحظه به هیچ عنوان وکیل نداشتن توی این پرونده. هر دوتا پرونده به صورت غیابی بررسی شده، جلسه رسیدگی بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده. اما پرونده اول بعد از صدور حکم آقای بهزادی اعلام وکالت کردن، ولی بابت این پرونده دوم اصلا ایشون وکیل ندارن.
از سوی دیگه آقای بهزادی گفتن که در حال حاضر منتظرن که رأی غیابی دادگاه به موکل ابلاغ بشه تا ببینن شعبه 28 چه حکمی صادر کرده. یعنی آقای بهزادی هم در حال حاضر در جریان حکم صادر شده نیستن؟
نیستن، برای اینکه وکیلشون نیستن تو این پرونده جدید. اگر بودن بهشون ابلاغ شده بود. به آقای بهزادی پیغام دادن و حکم همسان رو نه به عنوان وکیلش، به عنوان وکیل تو پرونده قدیمیش اطلاع دادن. تو پرونده‌ای که الان حکم صادر شده اصلا ایشون وکیل ندارن. آقای بهزادی هم به عنوان وکیلش تو پرونده قبلی هر اظهار نظری میکنن راجع به پرونده قبلی هست، ولی این پرونده رو در جریان بودیم که آقای بهزادی هم در جریان بودن که حکم صادر شده، ولی میدونستیم که به آقای بهزادی ابلاغ نخواهد شد چون وکالت پرونده ندارن آقای بهزادی تو پرونده دوم.
پس پرونده دوم الان در دست چه کسی است؟ یعنی آیا وکیلی حضور داره در این پرونده؟
هیچ وکیلی، نه تسخیری نه غیر تسخیری، تو پرونده دوم هیچ وکیلی نداره.
پس دادگاه بر چه مبنایی این حکم رو صادر کرده؟
به صورت غیابی برگزار کرده.
آیا این قانونی رویه است؟
در شرایطی دادگاه میتونه، اون هم باید چند بار ابلاغیه بفرسته، مراحل قانونیش رو طی بکنه، همه این اتفاقات بیفته، نهایتا اگر متهم حاضر نشد به صورت غیابی برگزار کنه، در حالی که خیلی از این مراحل قانونی طی نشده، در نتیجه با همون اولین جلسه حکم غیابی صادر شده و روز شنبه در زندان به همسرم ابلاغ شده این حکم.
این خبر در روزی منتشر شده که آقای رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه آغاز به کار کردند. آیا امید دارید که با توجه به اومدن ایشون رویه دادرسی به این دست پرونده ها تغییری درش ایجاد بشه؟
ما اگه به سوابق ایشون نگاه کنیم که خیلی باید اوضاع خرابتر از این حرفا باشه. اگر اینکه بیان و صحبت کنن، راجع به گذشته بحث کنن و مسائلی که در گذشته بود روشن بشه و ما یه مقدار امیدوار باشیم که شاید تحولاتی، تغییراتی صورت بگیره، ولی چیزی که ما در دست داریم سوابق فرده. حرف زدن خب هر کسی میتونه حرفای خوب بزنه، ولی در عمل باید دید که چیکار میخواد بکنه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران بود. اما سازمان عفو بین الملل هم روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که 8 فعال محیط زیست ایرانی که در زندان به سر می‌برند ممکن است با حکم اعدام یا احکام حبس طولانی مدت مواجه شوند. به گفته عفو بین الملل روند دادرسی این 8 تن به طرز فاحشی غیر عادلانه انجام شده و این فعالان از شکنجه و بدرفتاری با خود در زندان خبر دادند. 8 فعال محیط زیست در ایران بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. و روسیه که بنابر تازه‌ترین گزارش سیپری جایگاه دوم در میان بزرگترین فروشندگان جنگ افزار را حفظ کرده، آمریکا را به رقابت‌های ناسالم در بازار جهانی سلاح متهم کرده است. مسکو امیدوار است پس از لغو محدودیت‌های جهانی صادرات تسلیحات روسی به ایران به طور چشمگیری افزایش یابد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
مسئولین روس میگویند فشار آمریکا بر نوسانات بازار جهانی تسلیحات تأثیر گذاشته و واشنگتن را به رقابت‌های ناسالم متهم می‌کنند. دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه، دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شک ندارم محدودیت‌ها علیه روسیه ادامه یابد، اما راه‌های عملگرایانه برای تقویت موقعیت خود را آموخته‌ایم و در پی گسترش دایره مشتریان خود هستیم. او از جمله همکاری با ایران را در دور نمای مثبت خواند و افزود انتظار داریم از سال آینده که محدودیت های بین المللی برای فروش تسلیحات به ایران لغو می شود، همکاری ایمان به طور چشمگیر افزایش یابد. شوگایف رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه ماه گذشته به رسانه های روسی گفته بود ایران را شریک رهبردی می دانیم و از جمله مایلم ایجاد سیستم واحد پدافند هوایی در سواحل ایرانی خلیج فارس را بر عهده گیریم. کنستانتین ماکینکا کارشناس مسائل نظامی احتمال می دهد مذاکرات روسیه و ایران درباره فروش تسلیحات در پی لغو تحریم های بین المللی در جریان است.
زمانی که تصمیم سیاسی اتخاذ شود، تمام موانع مالی، اداری، فنی و مشکلات از این دست خیلی سریع رفع می شود. تحویل S-300 به ایران به خوبی نشان داد سیاست می تواند یگانه عامل برای اجرا یا عدم اجرای قرارداد نظامی باشد. به نظر نمی رسد روسیه برای تقویت نظامی ایران تصمیم گرفته. اما بعید نیست قراردادهای فروش برخی تسلیحات به ویژه سیستم‌های پدافند هوایی که به عمده‌ترین قلم صادرات نظامی روسیه تبدیل شده با ایران امضا شده یا حتی به طور غیرعلنی در مرحله اجرا باشد.
روسیه در حال برگسترش همکاری‌های فنی نظامی با کشورهای جهان از جمله ایران تأکید کرد که سپری انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم گزارش تازه از صادرات تسلیحات در جهان را منتشر کرد و بر اساس آن آمریکا و روسیه در صدر قرار دارند. اما در حالی که طی 5 سال گذشته صادرات تسلیحات آمریکا 29% رشد کرده، فروش تسلیحات روسی 17% کاهش داشته که دلیل اصلی آن کمتر شدن تقاضا از سوی هند و ونزوئلا برآورد شده. ضمناً بر اساس گزارش سپری، صادرات ادوات جنگی ساخت آمریکا طی 5 سال گذشته 75% بیشتر از روسیه بود، در حالی که در بازه 5 ساله پیشین این فاصله تنها 12% بود. همچنین بر پایه این گزارش، در 5 سال گذشته روسیه به 48 کشور در وهله نخست هند، چین و الجزایر سلاح صادر کرد و آمریکا ادوات جنگی خود را به 98 کشور فروخته. 52% این صادرات به خاورمیانه انجام شده. در واکنش ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دوما گفت رتبه دوم روسیه بسیار با ارزش است، به ویژه که به گفته وی فشار آمریکا مشکلات مضاعف به وجود آورده. شامانوف در پی نشستی با وابسته های نظامی خارجی با خبرنگاران گفتگو می کرد، نشستی که برای نخستین بار آمریکا از شرکت در آن سر باز زد. رئیس کمیته دفاع دوما افزود تناسب قیمت و کیفیت و نمایش کارایی تسلیحاتمان در سوریه باعث شده موقعیتمان در بازار جهانی تحکیم شود. اما یوری باریسوف معاون نخست وزیر و مسئول صنایع نظامی در دولت روسیه به خبرنگاران گفت
رقابت در این بازار بسیار دشوار است. عرضه و تقاضا ثابت نیست. رتبه دوم را حفظ کرده ایم اما انتظار نداریم صادرات تسلیحاتمان افزایش چشمگیری داشته باشد. در این شرایط پرفراز و نشیب مهم است موقعیت خود را از دست ندهیم.
آمریکا و متحدانش به دلیل نقش کرملین در مناقشات سوریه و اوکراین و ظن مداخله در انتخابات آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا تحریم‌های علیه روسیه وضع کردند که در چارچوب آن آمریکا 6 ماه پیش ارتش چین را به دلیل خرید سلاح از روسیه تحریم کرد و ترکیه را به دلیل قصد خرید سامانه‌های S-400 تحت فشار گذاشته. موسکو همواره تحریم‌ها را غیرقانونی خوانده. واشنگتن را به رقابت‌های ناسالم متهم می‌کند و می‌گوید با اقدامات آمریکا مقابله خواهد کرد. واشنگتن بر رد هر گونه اتهام اعلام کرده زمانی که روسیه سیاست خارجی خود را تغییر دهد، تحریم‌ها لغو خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به آدرس وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید و در اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتری رو دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.